چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. ویدیوهایی از اعتصاب در برخی شهرهای ایران منتشر شده است. صادرات نفت ایران در شروع ماه جدید میلادی باز هم کاهش یافت. و رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا درباره توقیف اموالش در دادگاه لاهه آغاز شد. در ایران گزارش‌های دریافتی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی مغازه‌داران در تعدادی از شهرهای ایران اعتصاب کردند. این ویدیوها نشان می‌دهد روز دوشنبه در تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سنندج، بانه و سقز و شهرهای کرمانشاه و مشهد برخی مغازه‌ها تعطیل هستند. ویدیوهایی هم از تعطیلی مغازه‌ها در برخی نقاط شهر تبریز و تهران منتشر شده است. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند صحت این ویدیوها را تایید کند. در روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای اعتصاب به نشانه همیاری با کامیونداران و در اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی روز دوشنبه گفت یک عضو سابق شورای شهر مشهد و دوستانش برای نمایندگان مجلس پیامک های تهدیدآمیز در مخالفت با تصویب لایحه عضویت در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فرستادند. محمد رحیم نوروزیان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا نام این فرد را خلیل موحد معرفی کرده و گفته است او و دوستانش در حسینیه قرآن و اطرت مشهد فعالیت دارند. او با بیان اینکه آقای موحد بازداشت نشده گفته آقای موحد گفته است پیامک ها تهدیدآمیز نبوده و ارسال آنها تنها برای اطلاع رسانی و امر به معروف و نهی از منکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند که پیش و پس از بررسی لایحه CFD پیامک هایی در مخالفت با تصویب این لایحه دریافت کردند. کاهش صادرات نفت ایران در هفته ابتدایی ماه اکتبر ادامه پیدا کرد و به گزارش خبرگزاری رویترز به 1,100,000 بشکه در روز رسید. این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به صنعت نفت ایران گفت که سفارش های بارگیری شده برای روزهای باقی مانده از ماه اکتبر زیر 1,000,000 بشکه در روز است. دولت آمریکا از خریداران نفت ایران خواسته است تا از زمان آغاز دور دوم تحریم های این کشور از 13 آبان ماه خرید نفت از ایران را متوقف کنند. در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته های اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را درباره جایگزین کردن هر بشکه نفت ایران با دو بشکه نفت عربستان گزافه‌گویی خواند و گفت هیچ کشوری توان چنین تولیدی نداشته و ندارد و به گفته او آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه از ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیشین آن تأمین شده است. صبح روز دوشنبه اولین جلسه بررسی شکایت ایران از آمریکا به دلیل توقیف دارایی‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد. در اولین جلسه دادگاه آمریکا به ارائه استدلال‌هایش درباره این شکایت پرداخت و از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست این شکایت را رد کند. جمهوری اسلامی ایران حدود 2 سال پیش از ایالات متحده آمریکا به دلیل توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 میلادی ایران موظف به پرداخت 2,650,000,000 دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شد. به دنبال تایید این حکم در سال 2014 نزدیک به 2 میلیارد دلار از انبار توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجارهای یاد شده توقیف شد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست دولت خود از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آینده نزدیک خبر داد که به گفته او برای هماهنگی‌های مهم امنیتی میان ارتش‌های دو کشور است. جزئیات بیشتر رو در گزارش آنارایسکایا از اوکراین بشنوید.
همزمان با تأکید اسرائیل بر ادامه مقابله با آنچه تهدید ایران می‌داند، روسیه از اسرائیل خواست که درک کند حملات این کشور نقض حاکمیت ملی سوریه و قوانین بین الملل است. میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، در جمع خبرنگاران گفت مسکو بارها اعلام کرده حملات اسرائیل امنیت نظامیان روس را به مخاطره میاندازد و به گفته وی در مذاکرات گوش زد خواهیم کرد. این وضعیت غیر قابل قبول است. این اظهارات در حال بیان شد که یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت هدف از این دیدار ادامه هماهنگی‌های مهم امنیتی میان ارتش‌های دو کشور است. به گزارش صفحه نخست وزیر اسرائیل در توییتر، نتانیاهو افزود اسرائیل به جلوگیری از استقرار نظامی ایران در سوریه و انتقال سلاح به حزب الله لبنان همچنان ادامه خواهد داد. دوشنبه سخنگوی کرملین احتمال دیدار رهبران روسیه و اسرائیل را تایید، اما اعلام کرد تاریخ آن هنوز مشخص نیست. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هدف از سفر نتانیاهو به روسیه متقاعد کردن پوتین است که ایران برای روسیه تهدید است و نه اسرائیل.
از 3 سال پیش که روسیه درگیر بحران سوریه شد و برای ساخت پایگاه‌های نظامی در این کشور تصمیم گرفت، اسرائیل به روسیه به عنوان طرف مذاکره در سوریه می‌نگرد و از مسکو انتظار دارد برای مهار کردن ایران و کاهش نفوذ تهران بر اسد شریک اسرائیل باشد یا دست کم مانع سیاست‌های اسرائیل در سوریه نشود. برای اسرائیل مهم است وضعیتی که طی این 3 سال وجود داشت پابرجا بماند و در مسکو نیز بسیاری معتقدند که هرچند قرار گرفتن در وسط دعوای بین ایران و اسرائیل شرایط مطلوبی نیست، اما یگانه گزینه مسکو است. نتانیاهو که روابط بسیار خوبی با پوتین دارد خواهد کوشید روسیه را متقاعد کند ایران برای منافع بلند مدت روسیه در منطقه تهدید است و به نفع مسکو است که اجازه ندهد تهران زیر چتر دفاعی روسیه پایگاه‌های نظامی خود را در سوریه دایر کند.
به گزارش روزنامه ایزوستیا، به احتمال زیاد روسیه و اسرائیل شرایط همکاری نظامی و ارتباطات خود در سوریه را با این هدف که امنیت نظامیان روس تقویت شود و نظامیان اسرائیلی نیز اختیار عمل خود را حفظ کنند بازبینی می کنند. همزمان بر پایه این گزارش، روسیه خواهد کوشید اسرائیل را تحت فشار بگذارد تا منافع ایران در سوریه را نیز مد نظر گیرد و به اهداف فراتر از جنوب سوریه که به عنوان منطقه حائل میان ایران و اسرائیل تعیین خواهد شد حمله نکند. شنبه روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد روسیه برای ایجاد کانال ارتباطی بین اسرائیل و ایران اقدام کرده. کیریل سیمونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه میکوشد بین ایران و اسرائیل تعادل را حفظ کند.
رژیم اسد بدون حضور نظامی ایران و روسیه پابرجا نخواهد ماند و این بدان معناست که روسیه و ایران ناچارند طولانی مدت حضور نظامی خود در سوریه را حفظ کنند و شریک همدیگر باشند. هرچند این شراکت طرفداران بسیاری در سطوح بالای وزارت دفاع روسیه دارد، اما تصمیم در کرملین اتخاذ می شود و پوتین بیشتر به اسرائیل علاقه دارد تا ایران. سقوط هواپیمای نظامی روسیه در سوریه فرصتی است تا پوتین در مذاکره با اسرائیل موقعیت بهتری به دست آورد و به زودی خواهیم دید او به دنبال چیست. به عقیده من کرملین همچنان در پی فشار آوردن بر دولت آمریکاست که هم نسبت به امنیت اسرائیل حساسیت ویژه دارد و هم ایران را دشمن قرن خوانده. مسکو معتقد است با کارت ایران میتواند موضع آمریکا را تحت تأثیر بگذارد و بازی با کارت ایران همواره یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجه روسیه بوده.
روابط روسیه و اسرائیل از 2 هفته پیش در پی سقوط ایلوشین 20 بر فراز مدیترانه دچار تنش شد. به گزارش وزارت دفاع روسیه، این هواپیما توسط سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد. اما نظامیان روس اسرائیل را متهم کردند که حمله جنگنده هایش باعث این خطا شده. در واکنش روسیه سامانه های S-300 که اسرائیل همواره مخالف ارسال آن به سوریه بوده را در اختیار ارتش سوریه قرار داد. اسرائیل از سقوط هواپیمای روسی ابراز تأسف کرده، اما برد هر گونه اتهام میگوید سوریه، ایران و حزب الله مقصرند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با یک خبر دیگر ادامه میدیم. دو اقتصاددان آمریکایی که درباره انطباق نوآوری‌ها و تغییرات اقلیم با رشد اقتصادی تحقیق می‌کنند، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2018 شدند. آکادمی نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که ویلیام نورتهاوس، پروفسور در دانشگاه ییل، و پل رامر، محقق در دانشگاه نیویورک، به دلیل تحقیق درباره یکی از سوالات مهم زمانه و اینکه چگونه میتوان توسعه بلند مدت پایداری ایجاد کرد، برنده جایزه نوبل شدند. این دو اقتصاددان جایزه نقدی حدود 1,000,000 دلاری نوبل را با یکدیگر تقسیم خواهند کرد. سال گذشته نیز جایزه نوبل اقتصاد به یک اقتصاددان آمریکایی تعلق گرفته بود.
اینجا رادیو فرداست.
آمار خودکشی منجر به مرگ در استان ایلام افزایش یافته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از مدیر کل اداره بهزیستی ایلام می نویسه فقط 25% خودکشی ها دلایل خانوادگی داره. رویا ملکی در گفتگویی با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، نظر آقای قاضیان رو درباره دلیل مختلف خودکشی پرسیده.
در مورد خاص ایلام خب تحقیقات زیادی شده. این رو هم اضافه بکنم که اون 25% هم رقم کمی نیست، در کل کشورم همینطوره، یعنی مشکلات خانوادگی یکی از دلایل مهم هست. در مورد ایلام به طور خصوص غیر از مسئله خانوادگی، مسئله مثل فقر و بیکاری هم ذکر شده، ولی با این حال من فکر کنم حتی این دو عامل هم نتونه به طور کامل توضیح بده، به دلیل اینکه ما استانهای دیگری داریم که فقر و بیکاری در اونها بیشتر هم هست، مثلا فرض کنید خراسان جنوبی یا سیستان و بلوچستان یا خراسان شمالی. ولی اگر به ایلام نگاه کنید و سه استان همجوار دیگرش که در همه اینا خودکشی بالاترینه، یعنی لرستان، کوتیلوی، روپوی رحمت و کرمانشاه، به پدیده تسری میرسیم. در خود ایلام هم همینطوره، یعنی وقتی مثلا مورد خودسوزی زنان رو اگه به خاطر داشته باشید یا استفاده از قرص برنج که خیلی رواج داره، این دوتا میبینید که این پدیده تسری داشته، یعنی یک الگو شده برای دیگری و از دیگری به دیگری سیر کرده و همطور از این استان به استان همجوارش و مجموع اینها از یک الگو و یک اندازه تقریبا مشابه از خودکشی کم و بیش به اصطلاح رنج میبرن. این نشون میده که پدیده تسری شاید در اینجا بیشتر از عواملی مثل فقر یا بیکاری یا مشکلات خانوادگی توضیح دهنده این باشه که چرا در اینجا به طور خاص یا در این چند استان به طور خاص بالاست. البته خب خودکشی دلایل زیادی داره، ولی این نشون دهنده این است که چرا الگو در اینجا به این شکل ممکنه اتفاق بیفته.
خودکشی خودش به یک سمت، انتخاب نوع خودکشی خودش بحث زیادی داره. چه این افراد بدترین نوع خودکشی رو انتخاب میکنن؟ شلیک گلوله به سر.
معمولا در انتخاب عامل خودکشی چند تا موضوع مدخلیت داره. یکی مسئله دسترسیه، اینکه شما دسترسی داشته باشید به اون عامل خودکشی کننده. مثلا فرض کنید جایی که ریل راهن نیست، خب طبیعتا نمیشه آدم خودشون رو زیر قطار بندازن. ولی مثلا در ایلام هنوز قرص برنج بالاترین میزانه، برای اینکه خب قرص برنج رو در عطاریا میشه خرید، خیلی راحت قابل دسترسی. اسلحه هم به خاطر همجواری با مرز رواج پیدا کرده. دو تا عامل دیگه هم هست، یکی مؤثر بودنه، یکی میزان یا طول زمان دردناکی است. خب اسلحه اولا کمک میکنه که این امر به صورت قاطع صورت بگیره، یعنی فرد موفق بشه در خودکشی و اون سرزنش ها یا دشواری های پس از خودکشی ناموفق رو تجربه نکنه، چون خود اونها گاهی اوقات دردناکتر از درد خودکشی است. به علاوه آستانه یا میزان طول زمان دردناکی هم مهمه. اصلا این امکانو به فرد میده که دردناکی اندکی رو در زمان کوتاهی تجربه کنه در مقیاس با چیزهای دیگری که ممکنه طول زمان دردناکیشون بیشتر باشه. این شاید سه عاملی باشه که توضیح دهنده این است که چرا قرص برنج و اسلحه دو تا عامل هستن در بالاترین سطح در میزان خودکشی در ایلام.
آمار خودکشی منجر به مرگ در استان ایلام افزایش پیدا کرده. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگویی که رویا ملکی با او داشت به تحلیل این ماجرا پرداخته بود و از دلیل اینکه قرص برنج و خودکشی با اسلحه چرا افزایش پیدا کرده در ایلام میگفت. شما هم اگر نظری دارید، اگر در اون منطقه زندگی میکنید، مشاهداتی دارید، میتونید مشاهدات خودتون رو و نظر خودتون رو به ات فرداگرام شناسه ما در تلگرام در اونجا ثبت و ضبط کنید.